حجت باشه دعوت کننده از سوی خدا، مردم را سوال فرمود به ارکان ایمان، از اون ارکان ایمانی که در آدم زر عهد گرفته بود از بشر، از بنی آدم در این دنیا تجدید عهد فرمود ارکان ایمان را، که فرمود ارکان ایمان عبارت بود از قول لا اله الا الله و قول محمد رسول الله صلی الله علیه و آله و قول علی و احد عشر من ولده و فاطمه و صدیقه اولیاء الله و قول چهارم و رکن چهارم هم که به خصوص مولای کریم علی الله مقامه تشریح می فرمان اوالی موالیهم و اعادی معادیهم، از این که باید که با دوستان خدا دوستی ورزید و با دشمنان خدا دشمنی و عناد نمود. این چهار رکن که ارکان ایمان باشه از تمام بشر، از تمام مردم در این عالم سؤال شده و از تمام مردم عهد گرفته شده از زمان آدم علیه السلام تا روز قیامت نسبت به این ارکان ایمان. پس هر کس که مؤمن شد مؤمن به ولایت شد و هر کس کافر شد کافر به ولایت شد در حقیقت. بعد بزرگوار علی الله مقامه فرمود که همون جوری که دعوت کننده از سوی خدا لسان الله در هر عالمی به صورت مطلق و به طور مطلق محمد و آل محمدن علیه السلام، در هر عالمی دعوت کننده ندا کننده از جانب خدا این بزرگوارانن و در هر عالمی هم اول اجابت کننده و اول مجیب ظهور این بزرگواران صلوات الله علیهم. پس اول دعوت کننده این بزرگوارانن و اول اجابت کننده هم خود همین بزرگوارانن علیهم السلام، من المنادی و من المجیب. در این عالم هم دعوت را اول این بزرگواران اجابت کردن و فرمود از شدت اجابت ذره ذره وجود اینها منسوب به خدا شد و اشاره فرمود به دعای عرفه سید و شهدا صلوات الله علیه که ذره ذره وجود این بزرگواران منسوب به خداست. از شدت این انتساب و از شدت این نورانیت که از این بزرگواران صادر شد فرمود وقت آدم وقت ظهر شد و فرمود که ظهر از ریشه زهره گرفته شده به معنی ظهور نور، که نور در این وقت به حد اعلای ظهور و وضوح و پرتو افکنی رسید از شدت نورانیت و اجابت محمد و آل محمد علیه السلام. در مقابل کفار و منافقین دعوت داعی حق را اجابت نکردند، لبیک نگفتن، لحاظا ظلمت اینها عرصه آدم زر را فرا گرفت، ظلمت عدم اقرار، ظلمت انکار، ظلمت جهد، و فرمود که از شدت ظلمت اینها آدم وقت شب شد، وقت آدم وقت شب شد، وقت لیل شد. این ظلمت را خدای متعال در کتاب خودش اشاره می فرمود او که ظلمات فی بحر لجی یخشاه موجون من فوقه موجون من فوقه سحابون ظلمات بعدها فوق بعض. فرمود بنابر تفسیر اهل بیت علیهم السلام اون ظلمات منظور اولی هست لعنت الله علیه که در این اقیانوس ظلمت، در این در ته گودال و این چاه اقیانوس ظلمت، اون ظلمت اصلی و ظلمت حقیقی اولی هست لعنت الله علیه. اون موجی که روی این اقیانوس ظلمت را فرا گرفته دومی هست، اون موج بالاتر سومی هست، اون صحابی که روی این موجها را فرا گرفته معاویه هست علیه اللعنه، و ظلماتون بعضها فوق بعض بنی العباس هستن بالای بنی امیه لعنت الله علیهم اجمعین. این شد وقت شب آدم و شدت ظلمات. بعد بزرگوار علالله مقام اشاره فرمود به سر حکمت الهی که اقتضای حکمت این بود که باطن منافقین و کفار بروز بکنه، ظاهر بشه در این عالم. به حکمتهاش اشاره فرمود میبایستی که این باطنهاشون ظاهر بشه و بارز بشه. بعد به این حکمت اشاره فرمود که اگر قرار باشه باطن منافقین و کفار بارز بشه و ظاهر بشه در این عالم، باید که در مقدمه این عالم به صورت مقدمتن ظاهر بشه نه مؤخرتن، یعنی دولت اول، استیلای اول، استعلای اول، تسلط اول با اهل کفر باشه، تسلط دوم با اهل حق باشه. اگر قرار بود که اول اهل حق تسلط داشته باشند بعد اهل کفر، باز این خلاف حکمت الهی می شد. پس لابه اینجا به این نتیجه رسیدیم بنابر احادیث اهل بیت علیهم السلام و آیات کتاب خدا که واجب شد به صورت مقدمتن دولت، دولت باطل باشه، یعنی در اول تسلط با اهل باطل باشه و بعد از ظهور امام زمان صلوات الله علیه به طور حقیقت اون وقت تسلط با دولت حق باشه. الان در وقت شب آدم هستیم، در وقت خلاصه بروز و ظهور ظلمت‌های آدم هستیم. بعد به اینجا رسیدیم که فرمود بزرگوار علالله مقام هدف از خلقت، هدف از آفرینش معرفت خداست، عبادت خداست. بنا نیست که ظلمت در عالم برقرار باشه و عالم هم برقرار باشه، این خلاف حکمت خداست. یعنی اینقدر این شبکه، اینقدر این نظام در هم پیچیده هست و متصلوار هست، باید تمام جهاتش، تمام حیوسش مطابق با حکمت خدا باشه. از طرفی واجب هست که باطن کفار و منافقین بروز کنه، از طرفی اگر بنای خلقت بر ظلمت کفار و منافقین باشه، واجب هست آسمان و زمین برقرار نباشه. خدا خلقت را خلق نکرده که کفار و منافقین زهرمار کنن، کفار و منافقین عیش کنن. خلقت خلق برای اهل حق، ما خلقت هذا باطلا. خدا خلقت را خلق کرد برای اهل حق، برای حجت، برای ظهور حجت. پس از یک طرف باید که کفر منافقین، کفر کفار ظاهر بشه، از یک طرف هم باید حجت واضح باشه. باز حکمت الهی، تدبیر الهی اینجور اقتضا کرد که در این شب ظلمت، در این ایام ظلمت، حالا که قرار هست حجت واضح باشه و ظاهر باشه و مردم در شک و شبه نباشن و اهل هدایت و نجات هدایت پیدا کنن، تدبیر الهی بر این قرار گرفت که یکی از این 14 نفس مقدس صلوات الله علیهم متصدی اقامه حجت بشن در ایام شب آدم. و فرمود غیر از این 14 نفس مقدس احدی این قابلیت را نداشت، چون بقیه موجودات وجودشون جزئی هست، تنها وجود کلی در نظام خلقت وجود محمد و آل محمد هست علیهم السلام، چون علت آفرینشن، چون سراج و چراغ این آفرینشن. سراج منیری که در قرآن خدا می فرماد، سراج منیر که رسول الله را صلی الله علیه و آله سراج منیر خطاب می فرماد، مقام این بزرگوارانه، مقام آفتاب، مقام علت، مقام مؤثر. پس اون کسی که می توانه در این ظلمت شب به صورت کلی حجت را اقامه کنه، باید یکی از این 14 نفس مقدس باشه صلوات الله علیه اجمعین. فرمود که داعی حق ندا فرمود، لسان الله در میان این 14 نفس مقدس خطاب فرمود، کدام یک از شما 14 نفر بزرگواران متصدی میشید که در این ایام شب، در این ایام ظلمت، حق را و حجت را در این عالم اقامه کنید. و فرمود که متصدی این امر شد سید الشهدا صلوات الله و سلامه علیه. گفتیم که تدبیر خدا این بود برای تصدی اقامه حجت در زمان ظلمت، باید که این بزرگوار صلوات الله علیه به طور مقهوریت و مظلومیت حق را اقامه میکرد، چون بایستی کفر منافقین و کفار بارز بشه در عالم. پس دعوت کننده حق که ندا کرد کدام یکی از شما بزرگواران حجت را و حق را اقامه می کنید در این ایام شب، به طور مقهوریت و مظلومیت. پس سید الشهدا صلوات الله علیه متصدی این امر شد که هم ظلمت سر جاش برقرار باشه، هم کفر منافقین و کفار ظاهر بشه، هم حجت خدا در این ایام واضح باشه و آشکار باشه برای اهل هدایت و اهل نجات. این تدبیر شد تدبیر الهی، شد سر عاشورا، شد سر کربلا، که به صورت مظلومیت و مقهوریت حجت خدا در این ایام عالم، در این ایام شب واضح باشه. بعد فرمود بزرگوار علالله مقامه، باید به قسمی سید و شهدا صلوات الله علیه متصدی این امر بشه، باید به قسمی باشه که قبار تاریخ و قبار زمان کربلا را و عاشورا را محو نکنه، عاشورا در قبار تاریخ محو نشه. الان هزار و نزدیک به 300 سال، به بیش از 1300 سال از واقعه عاشورا میگذره، شاید نزدیک به 1380 سال. هر روز عاشورا و کربلا زنده تر و تازه تر میشه، که انهو همین امسال واقع شده، که انهو در طول تاریخ، در طول زمان سریان و جریان داره. پس بایست این بزرگوار به قسمی متصدی بشه که در تاریخ حل نشه. از روز اول خلقت، از زمان آدم علیه السلام تا روز قیامت، تمام مؤمنین باید به واسطه عاشورا و کربلا نجات پیدا کنند. از همون اولی که بابا آدم، حضرت آدم علیه السلام، خلاصه از بهش خارج شد، اخراجش کردند، مورد غضب واقع شد در روی این زمین، از روز اولی که توبه آدم را قبول کردند به برکت سید و شهدا و صلوات الله علیه، تا اون روز آخری که هر مؤمنی، هر مؤمنه‌ای که شفاعتش میکنن به برکت حسین علیه السلام. پس این بزرگوار به یک قسمی در این عالم حق را اقامه فرمود که این ظهور و این وضوح در تمام طول تاریخ جلوه داشت، در تمام طول تاریخ بارز بود، ظاهر بود، آشکار بود. تمام مؤمنین خلاصه بیقرار شدن، منقلب شدن، دگرگون شدن به واسطه مصیبت سید الشهدا علیه السلام. برای همین وقتی جبرئیل برای حضرت آدم روزخانی میکرد، روزخانی جبرئیل اینجور آغاز شد: ولد و که هادا یصاب و به مصیبت تسخر و عنده المصائب. تا به اینجاش را خوندیم. بعد بزرگوار علالله مقامه فرمود که خدای متعال برای اینکه حسین علیه السلام متصدی این امر شد، فضائلی را، شرافتهایی را به این بزرگوار عطا کرد که به احدی از آدمین عطا نکرده. از جمله شرافتهایی که مختص به سید الشهدا صلوات الله علیه، این هم حکمت داره که این شرافت باید مختص به حضرت باشه. حضرت جدی داره که در آدم احدی همچو جدی نداره. اول ما خلق الله رسول الله صلی الله علیه و آله جد سید الشهداست. خود رسول الله هم چو جدی نداره. حضرت پدری داره در آدم که احدی از احد الناس همچو پدری نداره. حتی امیرالمومنین صلوات الله علیه یک همچو پدری نداره. حضرت مادری داره که در آدم احد الناس یک همچو مادری نداره. حتی امیرالمومنین و رسول خدا یک همچو مادری نداره. حضرت برادری داره مثل امام مجتبی که در آدم احد الناس یک همچو برادری نداره. گفتیم این مطلبی که اینجا بزرگوار فرمود عین لفظ حدیثه. حدیثش را هم خواندیم از کتاب فضائل ابن شازان رحمت الله علیه که در اون حدیث مفاخره که واقع شد بین امیرالمومنین و سید الشهدا وقتی حضرت 6 ساله بودند به حسب ظاهر در نزد رسول خدا صلی الله علیه و آله، امیرالمومنین به سید الشهدا فرمودند بیا با هم مفاخره کنیم. در اون مفاخره ای که واقع شد وقتی امیرالمومنین فضائل خودشون را بیان کردند بعد رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمودند که فضائلی که امیرالمومنین بیان کرد یک دهم از یک دهم از یک دهم از هزاران هزاران فضائل علی بود. بعد فرمودند به سید الشهدا علیه السلام که حالا شما فضائل خودتون را مفاخرات خودتون را بیان کنید. حضرت فرمود یک همچو آقایی که یک همچو فضائلی داره پدر منه و این فضائل مال منه، فضائل مال پدر منه. بعد حضرت شروع کرد به بیان مفاخرات. جدی دارم که در عالم احد الناس همچو جدی نداره، مادری دارم که در عالم احد الناسی همچو مادری نداره. بعدش هم خلاصه در آخر حدیث بودش که سید الشهدا که به حسب ظاهر 6 ساله بودن رفتن در آغوش امیرالمومنین، دست در گردن امیرالمومنین قرار دادن، شروع کردن به بوسیدن امیرالمومنین صلوات الله علیه و امیرالمومنین میبوسی سید الشهدا را و میفرمود خدا لعنت کنه ظالمان بر تو را یا حسین. معلوم میشه این مفاخره از روی تعمد واقع شده که به اهل عالم بفهمان سید و شهدا صلوات الله علیه شرافتی داره که احد الناس همچو شرافتی نداره. تا به اینجا شاخانیم. ثم لما کان هو المظهر لدین الحق، میفرماد شرافت دیگر حضرت این است چون اون بزرگوارات چون اون بزرگوار ظاهر کننده دین حق بود و هو القول الفصل فاصل و بین الحق و الباطل. اون بزرگوار قول جدا کننده، تمایز برقرار کننده در بین حق و باطل، یعنی به واسطه سید الشهدا علیه السلام حق معلوم شد، به واسطه سید الشهدا علیه السلام باطل معلوم شد. در همین زیارت مطلقه میخوانیم بکم یبین الله الکذب، به واسطه شما خدا کذب را باطل را دروغ را آشکار کرد. بکم یباعد الله الزمان الکذب. در حسب ظاهر هم همینه. میفرماد اگر این عاشورا و این کربلا واقع نمیشد مردم گمان میکردن که امر رسول خدا یک امر حکومتیه، یک امر سلطنتیه، هر کس که زور و قهر و غلبه داشت خلیفه هست و سلطانه. امر سید الشهدا صلوات الله علیه نشان داد که دین اسلام امر رسول الله یک امر حکومتی نیست، یک امر خداییه، یک امر نورانیه، یک امر آخرتیه، امر دنیایی نیست. پس به واسطه این بزرگوار صلوات الله علیه حق از باطل جدا شد. وجب ان یکون الائمه علیهم السلام الذين هم حدود الولایت التفصیلیه من صلبه و من نسله و من ذریته. حالا که حق برقرار شد، حالا که معنا پیدا کرد خلقت خلق، واجب شد که ائمه علیهم السلام که حدود ولایت تفصیلی هستند از سل و از نسل و از ذریه سید و شهدا علیه السلام باشه. در مقامات بین خودشون امام مجتبی صلوات الله علیه از امام حسین صلوات الله علیه، حضرت مجتبی مقامشون بالاتر در باطن، ولی وقتی نگاه میکنیم ائمه علیهم السلام از نسل حسین صلوات الله علیه. چرا؟ اشعار به چه داره؟ اشاره به چه موضوع داره؟ به این که حق در عالم به واسطه حسین علیه السلام برقرار شد، به این که خلقت خلق معنا پیدا کرد. حالا که حق برقرار شد، خدای متعال ائمه علیهم السلام در این دنیا متولد نشدن، در این دنیا خلق نشدن. اونها قبل از بشر، قبل از آسمان و زمین خلقت شده بودند. خدا ائمه علیهم السلام را در این عالم نزول فرمود از نسل حسین علیه السلام. حالا که قرار حق برقرار باشه، حق برقرار شد، پس ولایت را باید تفصیل داد در این عالم، باید معارف را در این عالم پهن کرد به واسطه ائمه علیهم السلام که از نسل حسین علیه السلام در این عالم ظاهر شدند. امام سجاد، امام باقر، امام صادق، امام کاظم، حضرت رضا صلوات الله علیه، جواد الائمه، امام هادی، همینجور تا امام زمان صلوات الله علیه ظاهر شدن در این عالم. الان که عالم به وجود مبارک امام زمان صلوات الله علیه برقراره، به وجود امامی برقراره که از نسل حسینه. لتتم له الامور المعنویت الالهیه، برای این که تمام بشه، کامل بشه امور معنویه الهیه. حالا که حق برقرار شد، امر خدا کامل بشه، ولایت تفصیل پیدا کنه، معارف تفصیل پیدا کنه. التی کل منها کاف و مستقل فی الشرافت علیه السلام. می‌فرماد هر کدوم از این بزرگواران، خود امام سجاد، خود امام باقر، خود حضرت رضا صلوات الله علیه، هر کدوم از این بزرگواران در شرافت یک نفر کافیه. اگر یک نفری فرزندی داشته باشه مثل حضرت رضا صلوات الله علیه، یک نفر فرزندی داشته باشه مثل امام عسکری صلوات الله علیه، همین یک همچو فرزندی داشتن برای یک نفر اوج شرافت در عالمه. اینقدر شرافتها جمع شد در نسل حسین علیه السلام. شرافتها همه شد ماد حسین علیه السلام. بزرگانی که، بزرگوارانی که، جلوه های خدایی که، هر یک کدومشون بسه برای شفا، برای شرافت، برای مستقل بودن در حسب و نسب. تمام اینها مجتمع شدن در نسل سید الشهدا صلوات الله. و لذا خصه الله سبحانه بما خص به نفسه المقدسه في الاماكن المنسوبه اليه تعالى و في المكان المنسوب اليه. می فرماد برای همین خدای متعال مخصوص فرمود سید الشهدا را صلوات الله علیه به آنچه مخصوص فرمود نفس خودش را در اماکن منسوبه به سوی خدای تعالی. این لفظ حدیث، عبارت حدیث، اشرف اماکن روی زمین، اشرف بقاع روی زمین کجاست؟ کربلای معلا. امام می‌فرماد بعد از کربلا اشرف مواضع روی زمین حطیم در مسجد الحرامه، در بین رکن عراقی و باب مسجد در خانه کعبه است، بعد از کربلای معلا. پس به این واسطه اشرف بقاع روی زمین شد مدفن سید الشهدا علیه السلام، شد زیارتگاه حسین علیه السلام. خدا حسین را صلوات الله علیه به چیزهایی، به اموری مخصوص کرد که نفس مقدس خودش را مخصوص کرده بود، حتی بالاتر از خودش. خانه خدا که مسجد الحرامه بعد از کربلای معلاست، همون عبارت امام زمان هست صلوات الله علیه که به مرحوم بحرالعلوم فرمود که اگر سلطانی در یک بیابانی گیر بکنه بی آب بی غذا و درویشی باشه در اون بیابان و درویش اون قوت خودش را که قوت لایموت هست بده به این سلطان، هستی خودش را بده به این سلطان، وقتی این سلطان و این درویش نجات پیدا کردن از این بیابان، اگر سلطان تمام پادشاهی خودش را همه ملک خودش را بده به این شخص درویش، باز برابری و تساوی برقرار نشده. پس خدا حسین را صلوات الله علیه به شرافتی مخصوص کرد که حتی خانه خدا اون شرافت را نداره، خانه‌ای که منسوب به خداست اون شرافت را نداره. پس خانه حقیقی خدا، بیت باطنی خدا، ابوالقرا کربلای معلاست. این انسان مغزش سوت میکشه از شدت شرافت، از این خصوصیت حسین علیه السلام. ولذا خیر المسافر فی القصر والاتمام فی حایره المقدس تشریفا و تعظیما کما خیر فیه ما فی المساجد الثلاثه و لیس هذا الحکم للنبی و سایر الائمه علیهم السلام. می‌فرماد که خدای متعال مخیر کرده مسافر را در قصر و اتمام در حائر مقدس حسین علیه السلام از جهت تشریف و تعظیم، چنان که در مساجد ثلاثه مخیر کرده، و این امر مخصوص به حضرت سید الشهدا صلوات الله علیه. و حتی پیغمبر و سایر ائمه علیهم السلام یک همچو خصوصیتی در این باره ندارن. خب این یک مقدار توضیح داره. بنابر فتوای سید مرحوم علالله مقامه و خیلی از فقهای دیگر در مسئله قصر و اتمام، تخییر در مسئله قصر و اتمام در 4 شهر، در 4 بلد، در مکه معظمه، در مدینه منوره، در کوفه مقدسه و در کربلای معلا. در اینجا فقها 2 نوع به صورت کلی فتوا دارن. بعضی از فقها میگن در مکه معظمه و در مدینه منوره و در کوفه مقدسه حدود اون قسمتی که اون مکانی که میشه در اینجا نماز را تمام خواند، مسافر مخیر در اتمام هست، حدش فقط داخل در خود مسجده. مثلا در کوفه، در مسجد کوفه مسافر میتوانه نماز را قصر بخوانه یا تمام بخوانه. خارج از مسجد کوفه، مثلا در نجف اشرف، مسافر نمیتوانه نمازش را تمام بخوانه. بعضی از فقها مثل سید مرحوم علالله مقامه فتواشون اینه. یا مثلا در مکه معظمه در داخل مسجد الحرام میشه نماز را تمام خواند، در خارج از مسجد اگرچه در زمین مکه معظمه هست نمیشه نماز را تمام خواند. و همینجور در مدینه منوره، در داخل مسجد النبی میشه نماز را تمام خواند، اگر از مسجد النبی خارج بشیم مثلا در قبرستان بقیع، مسافر نمیتوانه نماز را تمام بخوانه. پس بعض از فقها مثل سید مرحوم اون حد اتمام را داخل در خود مسجد میدانه، و در کربلای معلا در داخل حائر مقدس میشه نماز را تمام خوان، یعنی در اون منطقه‌ای که تقریبا در زیر قبه منوره است. خوندیم حدیثش را و حدش را از امام صادق علیه السلام. در اونجا میشه نماز را مسافر تمام بخوانه. اگر از حائر مقدس بیاد شخص بیرون، حتی در صحن مقدس حضرت نمیشه نماز را تمام بخوانه. این فتوای سید مرحوم و بسیار دیگر از فقها است. بعض دیگر از فقها مثل مرحوم آقای همدانی، مرحوم آقای کرمانی عد الله مقامهما و بعض دیگر از فقها ها میگن نه، حد مکه معظمه 4 فرسخ در 4 فرسخه، نه تنها داخل مسجد الحرام، بیرون از مسجد الحرام هم میتوانه مسافر نماز را تمام بخوانه. حد مدینه 4 فرسخ در 4 فرسخه، حد کوفه 4 فرسخ در 4 فرسخه که نجف اشرف هم ملحق به کوفه است، و حد کربلا 5 فرسخ از قبر مقدس امام علیه السلام بنابر یک حدیث. پس حد تخییر در قصر و اتمام اینجا نظری هست. بنابر فتوای سید مرحوم عدالله مقامه که حد تخییر داخل در مسجدها هست و خارج از مسجدها نمیشه، مسافر مخیر نیست که نمازش را تمام بخوانه، میفرماد بنابر این فتوا که فتوای بزرگواره، اینجور حکمت این فتوا در این هست. میفرماد در اون مسجدهایی که میشه مسافر نماز را تمام بخوانه، اون مسجدها چون منسوب به خداست، مسجد خانه خداست، مسجد الحرام، مسجد النبی، مسجد کوفه، چون این مسجدها خانه های خداست، منسوب به خداست، در اینجا مسافر میتوانه نماز را تمام بخوانه. میفرماد غیر از این مسجدهایی که منسوب به خداست، حکم حائر مقدسه. حائر مقدس با وجودی که مسجد نیست ولی حکم خانه خدا را داره و بالاتر خانه های خداست. پس این خلاصه فلسفه فتوای مبارکی سید مرحوم است علی الله مقامه. گفتیم حائر مقدس را، علتش را که اسمش حائر هست هم در شرح زیارت مطلقه خواندیم. حائر یعنی حیرت کننده، یعنی اون چیزی که متحیر شده. چرا گفتن اینجا را حائر؟ چون در زمان متوکل عباسی لعنت الله علیه ملعون آمد این قبر را اثرش را محو کنه، آمدن 70 دفعه این قبر را شخ زدن، اون زمین را شخ زدن. ملعون گفت تمام اینها را مسطح کنید، صاف کنید، بعد برای اینکه اثر قبر محو بشه گفت رود را، آب فرات را جریان بدین بر این قبر مطهر که این قبر در بستر رودخانه قرار بگیره. اصلا مردم دیگه ندانن اینجا در قدیم قبر اینجا اصلا بوده، منصوب به سید الشهدا صلوات الله علیه. اینا رودخانه را بر روی این قبر مطهر روان کردن، رودخانه به آبها به نزدیک قبر مطهر که رسید همونجا ایستاد، دور زد دور قبر مطهر، ای آبها روی هم جمع شد. این ملعون هی خلاصه آمد آبهای بیشتری روان کرد به قبر مطهر، به این حد حائر که میرسید نزدیک نمیشد. دور قبر مطهر ای آبها روی هم جمع شد، از کنار قبر رد میشد. میگن 70 دفعه این کار را تکرار کرد، دید فایده نداره، اینجا داره معجزات عظیمه ظاهر میشه، خود ملعونش تسلیم شد و اینجا را گفتن حائر مقدس، یعنی جایی که آب متحیر شد، سرگردان شد. پس این شرافت دیگر حائر مقدس هست. بعد می فرماد که ثم نسب ارض کربلا الیه علیه السلام و لیس فی وجود ارض اشرف منها. می فرماد خدا زمین کربلا را که اشرف بقاع روی زمینه، بالاتر مواضع روی زمینه، مختص کرد و منحصر فرمود به حسین علیه السلام. گفتیم این لفظ حدیث می فرماد اول بقاع، اول مواضع روی زمین کربلاست، اول کربلا، بعد مسجد الحرامه و اون موضع حتیم در بین رکن عراقی و باب کعبه معظمه هست. پس اشرف بقاع روی زمین منصوب به حسین علیه السلام. پس خدای متعال تمام ملک خودش را، تمام شرافتها را منحصر کرد به وجود مقدس سید الشهدا علیه السلام. چرا؟ یک حکمتش در چه است؟ این همه شرافت مختص به حسین شد علیه السلام. یک حکمتش اینه که یک همچو شریفی را به قتل رساندن. وقتی جبرئیل روزه خوانی میکرد، وقتی ائمه علیهم السلام روزه خوانی میکردن، وقتی شیعه عزاداری میکنه، میگن یبدن زهرا، ای فرزند فاطمه، ای نبی رسول خدا، ای فرزند امیر المومنین، ای جد امام زمان صلوات الله علیه. پس باید یک همچو بزرگواری شهید بشه و کشته بشه و مصیبت زده بشه که آدم را دگرگون کنه. باید صاحب یک همچو شرافتی باشه که تمام کفار و منافقین مقر به این فضیلت باشن. وقتی حضرت اتمام حجت می فرمود در روز عاشورا، می فرمود مگر نمی دانید پدر من علی مرتضی است؟ مگر نمی دانید جد من رسول خداست؟ مگر نمی دانید مادر من فاطمه زهراست؟ می فرماد احد و ناسی در روی زمین نمی توانست یک همچو اتمام حجتی بکنه مثل اتمام حجت سید و شهدا صلوات الله و سلامه علیه و صلی الله علی محمد و آله طاهرین.